قدی نه کوتاه نه بلند، چهره ای همیشه گشوده به لبخند، تحریشی که چندان بلند نمی شد و سیبیلی همیشه کوتاه. وقتی با اندامی ورزشی گره می خورد، چهره خاص او را در ذهن تداعی می کرد. چهره خندان و دوست داشتنی، بنیانگذار توپخانه سپاه و یگان موشکی آن، حسن تهرانی مقدم.
چهار تو توپ آتش با همون عناصر پر کنن. چهار تو توپ آتش بار آتش.
اولین روزهای دیماه 1360 برای فرماندهان سپاه و ارتش روزهای خاصی بود. شهر بستان آزاد شده بود و فرماندهان نظامی مشغول شناسایی مواضع ارتش عراق برای انجام حمله بعدی بودند. در جنوب محسن رضایی فرمانده سپاه و همراه حسن باقری فرمانده اطلاعات و عملیاتش مشغول دیدبانی مواضع عراق در منطقه بودند که جرقه آن رویداد مهم مسرنوشت ساز زده شد.
عملیات فتح المبین داشت شروع می شد. من و شهید حسن باقری رفته بودیم در دیدگاهی به نام بلتا که شمال جاده دهلوران به دسفول بود. یه ارتفاعی بود که ما از اونجا دیدبانی میکردیم وضعیت ارتش عراق رو. من یه مرتبه دیدم از پشت ارتفاعاتی به نام ارتفاعات علی گرزد دهانه آتش توپخانه عراق پیدا شد. به برادران ارتش و سپاه که اونجا بودن خواستیم چون گفتیم که این توپخانه چه تعداد هستن، تا حالا چه شناسایی کردید؟ معلوم شد قریب 100 قبضه توپخانه پشت این ارتفاعات وجود داره. لذا مصمم شدیم که یکی از اهداف عملیات رو بذاریم همین ارتفاعات رو بگیریم و بلکه این توپخانه رو به دست بیاریم. تو راه که برمیگشتیم به حسن گفتم که حسن یکی از برادرها رو آماده کن، معرفی کن که اگر خدا خواست ما تو این عملیات موفق شدیم همین توپا رو بگیریم و بدیم اون سازماندهی کنه. حسن اومد و گفت این نفری که شما میخواید آقای مقدمه، حسن مقدم، این میتونه توپخانه تشکیل بده. خب من صداش زدم حسن رو گفتم که برو دنبال تشکیل توپخانه. این توپایی که لشکر 27 و بعضی یگانهای دیگه گرفتن اینا رو من میگیرم به شما میدم، شما برو توپخانه سپاه رو شکل بده. من این از این اطلاع نداشتم که در عملیات طریق القدس که آقای رشید رو فرمانده عملیات گذاشته بودیم در یه روستایی به نام بردیه در نزدیک بستان، در اونجا وقتی که ما عملیات انجام داده بودیم فردای اون پاتک های عراق شروع شده بود. پاتک های عراق شروع شده بود و آقای حسن مقدم مسئول تطبیق آتش تیپ 25 کربلای سپاه بود. ایشون یه نامه‌ای برای آقای رشید نوشته که نامش الان موجوده تو اون عملیات و نوشته که آقای رشید وضع ما اینجا خوب نیست، آتش توپخانه خیلی دیر شروع به کار کرده و مهماتمون هم کمه و معلوم نیست اگر پاتک ها دوباره شروع بشه ما چه وضعی خواهیم داشت. من اتفاقا اون نامه رو از اسناد آقای رشید گرفتم که در این نامه میگه که ما وضعیت به چه صورته، توپخانه خیلی در انتهای پاتک ها وارد عمل شده، یعنی وقتی پاتک ها داشته تمام میشده تازه توپخانه شروع کرده به کار کردند و کمبود و مهمات و مشکلات رو میگه و میگه که امیدی به توپخانه نیست. این رو آقای حسن مقدم تهرانی که مسئول تطبیق آتش تیپ 25 کربلا
قبل از این اتفاق نقش یگانهای سپاه به رد و بدل کردن اطلاعات با مسئولان توپخانه ارتش و همکاری با آنها در گلوله‌باران اماکن حساس و مهم مقرهای ارتش عراق خلاصه می شود.
ما 40 روز بعد از عملیات فتح بودیم، عملیات بیت المقدس رو شروع کردیم. تو همین 40 روز حسن توپ‌ها رو آماده کرده بود و لذا ما در عملیات بیت المقدس یگانهای سپاه، تیپ و لشکرهای سپاه دیگه خودشون توپخانه داشتن. البته خب توپخانه مظلومی بود، ولی قرش توپ‌های سپاه هم برای خود بچه‌های سپاه و بسیج خیلی مهم بود، هم برای دشمنی که دشمن متوجه شد سپاه صاحب توپخانه شده.
اما کمی که عملیات‌های موفق ایران یکی بعد از دیگری کمر ارتش عراق را شکست، زمان آن رسید که صدام استعداد پنهانش را در ارتکاب جنایت‌های تجربه نشده به دنیا نشان بدهد. جنایتی که گاه هیتلر هم مرتکب آن نشده بود. در مقابل این جنایت صدام دیگر چندان کاری از آتش توپخانه ساخته نبود.
جنگ شهرها را عراق به شدت با موشک میزد، با هواپیما و با موشک شهرهای ما را یکی پس از دیگری میزد. خیلی از شهرهای ایران زیر موشکهای صدام قرار گرفت، هواپیماها بمباران میکردن. فشار آنقدر زیاد شد که یه روز من برادر اون آقای حاج محسن رفیق دوست رو خواستم، ایشون مسئول لوجستیک سپاه بودن که بعدا وزیر سپاه شدن. ایشون گفتم که ما هیچ راهی نداریم جز این که موشک تهیه کنه، ما جواب موشک رو باید با موشک بدیم. ایشون رو فرستادیم کشورهای سوریه و لیبی و بعدش هم در اواخر جنگ هم کره شمالی فرستادیم. از این طرف هم فکر افتادیم که خب حالا اگر ما موشک هم به ما بدن، ما موشک ها رو باید خودمون سازماندهی کنیم، باید یه تیمی درست کنیم. دوباره با آقای رشید مشورت کردیم، با آقای صفوی، بعد اون رحیم صفوی مشورت کردیم، با آقای شمخانی، به نتیجه رسیدیم این فرد میتونه حسن مقدم تهرانی باشه، حسن آقا میتونه این کارو بکنه. رضا صداش کردیم و بهش گفتم که شما توپخانه رو تحویل شفیع‌زاده بده و خودت با یه تیمی از دوستان جدا بشید برید و باید شما یگان موشکی درست کنید. خب ایشون اول یه مقدار من نگاه کرد، چیزی نگفت، ولی بعد یکی از دوستان به اسم آقای جعفری که مسئول زرهی سپاه بود میگفت من ایشونو تو سوریه که دیدم همش تو فکر بود، میگفت که برادر محسن از من خواسته که من تیپ موشکی درست کنم. حالا توپخانه میشد، ولی موشک ها که خیلی پیچیدن و باید توکل کنیم به خدای متعال بریم اینو درست کنه. قذافی چون مشکل داشت در تو با ایران و امام نمیپذیرفت او رو، این فکر کرده بود که حالا یه تعداد موشک به ما بده و تا بلکه دل ما رو به دست بیاره، بلکه امام به اون ملاقات بده و او رو بعد از 6-7 سال که از انقلاب گذشته بیاد ایران. بالاخره این یه تیم از نیروهاشو با چند تا موشک و لانچرهایی که موشک رو پرتاب میکردن فرستادن، اومدن ایران. ما همین که داشتیم با اینا کار میکردیم یه مرتبه شنیدیم که این کارشناسان لیبیایی ترک کردن اون پادگانی که ما برای در نظر گرفته بودیم و اینا همه رفتن توی سفارت لیبی و یه سری قطعات موشک ها رو برداشتن بردن، به طوری که موشک ها رو نمیشه ازشون استفاده کرد. حسن با این تیم اومد، ظرف 2 ماه این موشک ها رو ما عملیاتی کردیم، بردیم پای کار و به محض اینکه عراق موشک به ایران زد ما پاسخش رو دادیم در بغداد و هتل الرشید رو زدیم. هتل الرشید هم محل در حقیقت بسیاری از این دیپلمات ها و کسانی که می اومدن عراق بود، به طوری که اون هتل دیگه کاملا تخلیه شد. هتل کاملا تخلیه شد. ظرف دو ماه ما موشک‌ها رو اندازی کردیم. همون موقع من یک نامه‌ای نوشتم خدمت هست امام که کل ماوقع رو من تو این نامه آوردم. در حقیقت این نامه یک ماه بعد از موفقیت ما در رو اندازی موشک‌های لیبیایی بوده که در این نامه من نوشتم خدمت امام که دولت مردان لیبی با نظر شوروی ها از شلیک موشک ها جلوگیری کردن و رفتن سفارت خونه، ولی دوستان ما موشک ها رو خودشون رو اندازی کردن و اولین موشک رو با موفقیت ما به سمت بغداد شلیک کردیم و الحمدلله به هدف خورده. تو این گزارش ما در حقیقت خدمت امام گزارش دادیم و گفتیم که فرزندان پاسدار هستالی ظرف مدت 17 روز هم سایت پرتاب موشک و هم موشک ها را آماده عملیاتی کرده بودن. بعدن اون گروهی که از لیبیایی ها رفته بودن تو سفارت گفتن امکان نداره شما این موشک ها را تعمیر کرده باشید، حتما از یک کشور دیگه اومدن به شما کمک کردن، وگرنه امکان نداره شما این کاری کرده باشید، در حالی که یک نفر از هیچ کشور دیگری به ما کمک نکرده بود، بلکه تیم برادرم حسن مقدم تهرانی بود که در حقیقت این زحمت رو کشیدن و این افتخار بزرگ رو درست کردن.
اما یادآوری چیزی، شیرینی موفقیت در کار با موشک‌های وارداتی را به کام مسئولان تلخ می‌کرد. اینکه این موشک‌ها خیلی زود تمام می‌شدند. در دنیایی که با همه امکانات مادی و معنوی در حمایت از صدام و علیه ایران و جنگاورانش بسیج شده بود، داشتن پول هرگز به معنی برخورداری از مایحتاج جنگ نبود.
حالا تازه موشک رو انداخته بودیم، عراقی ها جنگ موشکی رو دو برابر کردن. حالا ما چند تا موشک هم که بیشتر نداشتیم، این هم تمام شده بود. عراق هم شدت موشکیش رو زیاد کرده بود. بعضی از دوستان گفتن آخه چرا همون یکی دوتا رو زدیم، اونم نمی زدیم که لااقل عراق موشکاش رو این همه زیاد نکنه. دیگه ما کاری شروع کرده بودیم، باید می رفتیم جلو. دیگه تمام سعی و تلاشمون رو کردیم، رفتیم به سمت ساخت موشک. ولی بزرگترین مشکلی که ما داشتیم در این زمینه، ایران هیچ دانشی نداشت. مثلا در زمینه هواپیما، در زمینه کشتی، در زمینه تانک، بالاخره قبل از انقلاب ارتباط ارتش ایران با ارتش آمریکا یا ارتش غرب یا اروپا یا انگلیس، اینا یه امکاناتی به ما داده بودن. مثلا ما تانک داشتیم، هواپیما داشتیم، ولی موشک هیچگاه به ایران نداده بودن و دانش موشکی رو هم ما نداشتیم. همه چیز باید از صفر شروع می‌کردیم. باز این مأموریت به عهده حسن مقدم افتاد. حسن مقدم در حقیقت مسئول شد که حالا غیر از این که موشک پرتاب می‌کنه بیاد موشک هم بسازه. خب این خیلی کار سخت و پیچیده‌ای بود. ما برای اینکه موشک بزنیم باید می‌رفتیم در غرب، یعنی در منطقه کرمانشاه و اسلام آباد، باید اونجا ما می‌رفتیم. چرا؟ چون اونجا به بغداد نزدیکه، اونجا 200 کیلومتری بغداده. لذا ما برای اینکه به بغداد نزدیک بشیم بتونیم بغداد رو بزنیم باید میرفت. اما اونجا که میرفتیم از فرودگاه‌های نظامی عراق کمتر از 20 دقیقه هواپیما میومدن محلهای موشک رو میزدن. ما از زمانی که موشک رو میبردیم تا آماده پرتاب کنیم 2.5 ساعت طول میکشید، اونا 20 دقیقه میرسیدن بالا سر ما. لذا 20 دقیقه که میگذشت که ما موشک رو آماده میکردیم، هواپیماهای عراق بالا سر ما بود، اونا بمباران میکردن، ما زیر بمباران باسته موشک ها رو آماده میکردیم که به سمت بغداد شلیک کنیم. خیلی کار سختی بود. دیگه دوستان ما نشستن فکر کردن، کم کم این 2.5 ساعت رو کم کردن. یه زمانی رسید که ما 2 ساعت شلیک میکردیم، بعد رسید به 1.5 ساعت. تا این اواخر جنگ دیگه ما ظرف 10 دقیقه موشک رو که می آوردیم بیرون، ظرف 10 دقیقه دیگه می زدیم به هدف. خب این یه تکنولوژی فوق‌العاده بالا و یه مهارت خیلی عظیمی می‌خواست که 2 ساعت و نیم طول زمان آماده سازی موشک و پرتاب موشک رو ما تبدیل به 10 دقیقه بکنیم. این کار بسیار سختی بود. همین کار این برادرمون آقای مقدم، حسن مقدم، انجام داد.
جنگیدن با دست خالی در برابر ارتشی که از طرف حامیانش رفته رفته به جدیدترین سلاح‌های روز دنیا مسلح می‌شد، تاکتیک‌های جدیدتر جنگی و توکل بیشتر می‌خواست. اولی یک هوش فوق‌العاده می‌خواست و دومی یک دل مطمئن و آرام که حسن هر دو را داشت.
اعتقاد حسن و دوستانش این بود که این گلوله رو که ما شلیک میکنیم، این ما نیستیم که شلیک میکنه، بلکه این شلیک رو خدای متعال میکنه. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، ما نیستیم شلیک میکنیم، خداست. آنقدر حسن و دوستانش اعتقاد راسخ به این داشتن و قبلش هم میرفتن وضو میگرفتن، که قبل از این که شلیک بشه میرفتن وضو میگرفتن و با اعتقاد کامل و با محاسبات فنی و هواشناسی دقیقی که کم کم دیگه ما خودمون یه سیستم هواشناسی خیلی دقیقی پیدا کرده بودیم، چون سیستم هواشناسی رو باید کاملا داشته باشیم و تو محاسبات در حقیقت دخالت بدیم، باعث شده بود که این توکل و این توسل خودش در به ثمر نشوندن این موشک ها مؤثر بود. چون عراق 10 تا موشک میزد، ما یه موشک میزدیم، ولی انقدر این موشک ما مؤثر بود که اون دیگه تعطیل میکرد، اون دیگه ادامه نمیداد. در حقیقت حسن از یک کار هماهنگی با آتش که یک کار اولیه هست، ایشون اومد یه توپخانه بزرگ برای سپاه درست کرد و بعد اومد یک یگان موشکی و موشک‌های سپاه را بنیان گذاری کرد. خب این بیانگر اینه که این جوان خیلی متحول شده و خیلی استعداد درش بوده که تونسته این سیر تکاملی رو طی کنه. همینطور بود، یعنی ما در حسن اینو میدیدیم، کاملا مشهود بود استعداد حسن، توکلش، شجاعتش. همیشه حسن میخندید، همیشه لبخند، هیچ وقت گله نمیکرد در مقابل مشکلات، مثلا آه و ناله سر نمیداد، شکایت نمیکرد.
دستاورد ایران از جنگی که بر او تحمیل شد جز سلاح و صنایع نظامی، پرورش آدمهایی مثل حسن بود. حسنی که درست مثل نامش در همه جبهه ها مقدم بود.
لحظه لحظه زندگی ما همراه با شهدا بود و ما موندیم و للاسف در این دنیا ناچیز و این شهدا پر کشیدن. این احمد مثل که قلب پاره تن ما را جدا کرد و از خدای عزوجل میخوایم که جلب ما را اشهد در جوار شهدای عالی مقام محشور کنیم.
و بالاخره آن روز عجیب رسید. روزی عجیب برای فرمانده دیروز سالهای نسبتاً دور جنگ که تا آن روز اخبار ناگوار زیادی شنیده بود. خبر شهادت بسیاری از فرماندهان جنگ را. اما این بار چیز دیگری هم اضافه شده بود که شنیدن خبر ناگوار را متفاوت می‌کرد.
سردار حسن تهرانی مقدم از سرداران دفاع مقدم
حس و حال دیگری داشت. آن شنبه عجیب پاییزی، شنبه 21 آبان ماه سال 1390،
محبتی که بین ما بود همچنان ادامه پیدا کرده بود با وجود اینکه 20 سال هم از جنگ گذشته بود. برام سخت بود، همینطور که تو حال و هوای خودم بودم بعضنم ازم سوال میکردن چرا گرفته ای؟ که دیگه خبر کم کم به همه جا گفته شد و همه متوجه شدن. ولی 3-4 ساعت بعد یک خبر دیگری به من رسید و اون این بود که فرزندت احمد در دبی به طرز مشکوکی درگذشت. احمد رو هم خیلی دوست داشتم. این دوتا خبر به فاصله چند ساعت همه تار و پود وجود من رو گرفت. به حاج خانم گفتم که بیاید بریم خونه حسن. شنیده بود که حسن شهید شده بود. منتها نگفتم که احمدم درگذشته، فوت کرده. با ایشون و یه دیگه از دوستان رفتیم خونه حسن. آقای قاسم سلیمانی بودن، دوستان دیگه بودن. اونجا نشستیم، من به یکی از دوستان گفتم قرآن بخون. خب شروع کرد قرآن خوندن، منم اشکام اونجا جاری شد. برگشتیم خونه و احساس کردم حالا باید به حاج خانم بگم. حاج خانم رو خواستم و آرام آرام شروع کردم در تو با احمد باش صحبت کردن و بهش گفتم. فردای اون روز دی از دوستان میگفتن خب شما اون شب که بودید اونجا میدونستید احمدتون هم فوت کرده، درگذشته؟ گفتم بله من میدونستم، ولی نمیخواستم که فرزند خودم رو مقدم بدارم به حسن و تلاش کردم که اول ادای دین بکنم در مقابل برادر عزیزم که از سن 20 سالگی ما ایشونو پیدا کردیم و سالها با من همراه بود. اول ادای دین کنیم نسبت به ایشون، بعد هم به فکر فرزند خودم باشم.
نقاط سیاه، نقاط نادیده رو خدا به فضل بزرگش روشن کرد و عزتش رو تابون بر شما. الحمدلله.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل، به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1016 4-0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در بخش دوم از برنامه ها بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع این برنامه ها رضایت خاطر شما دوستان عزیز رو فراهم بکنه. و اینک برنامه بربال سخن را می شنویم. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری که امروز ایراد فرمودند.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين.